به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما. صدا و تصویر من هست خدمتتون. خب، با تجدید سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، امیدوارم که حال شریفتون خوب باشه و در پناه لطف و محبت خدای عزیز آکنده از عافیت باشید و سلامت. شاکر خدا هستم که در نشست دیگری توفیق دارم خدمت شما برسم و با هم ادامه گفتگوی خودمون رو در وظایف پدری و شرح وظایف پدری پی بگیریم. چنان که در خاطره عزیز شما هست، گفتگوی ما در این چند قسمتی که خدمتتون بودیم در این موضوع مستقر شد که وظایف پدری رو ما تو دو تا ساحت میتونیم ببینیم و ازش صحبت کنیم. یکی وظایف غیر مستقیم و پرانتزی جناب پدر هست که تا الانی که خدمت شما هستم در باب این وظایف با هم حرف زدیم، یعنی وظایفی که پدر به مثابه همسر با همسرش برخورد میکنه و در واقع همسرش رو ادای حقوق داره نسبت به او و به این شکل داره وظایف پدری خودش رو انجام میده. بله، وظایف غیر مستقیم. اما دیگه از این نوبت میخواییم بریم سراغ وظایف مستقیم پدری. برگه ای رو هم خدمتتون ارسال کردم، آپلود شده که شما دانلود بفرمایید، که متن گفتگوی این نوبت ما هم هست. دیگه واقعا چون وقتمون کوتاهه و حرفهای زیادی هم داریم، دیگه من هیچ گزارشی از جلسات قبل نمیدم خدمتتون که دیگه چی گفتیم. عزیزانی که خودشون علاقمندن مراجعه کنند و خودتون هم که الحمدلله خیلی حافظه های دقیقی دارید و کاملا مستقر هست بحث در ذهن عزیزتون. ببینید، الان مستقیما میریم سراغ وظایف مستقیم پدر در قبال فرزندان و بر اساس این میدان داریم با هم حرکت میکنیم. من متن این نوبت خودمون رو بر محور یک حدیث و یک آیه قرآن متمرکز کردم، او رو قرار دادم که یک آیه قرآن عزیز و یک دعای عزیز رو به عنوان سکوی پرتاب و سخن خودمون قرار بدیم. در سوره مبارکه اسراء یه آیه‌ای هست که مکرر شاید خواندیم و به هر حال خیلی از عزیزان مقید هستند که این آیه رو بخوانند، در جز دعاهای قنوت به شمار میره. در باب پدر و مادر هست این آیه. مستحضر هستید که آیه چنین است که خدای متعال به ما امر کرده که وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خودتو در مقابل پدر و مادرت کوچیک ببین. اگرم یه عقابی هستی، مثلا آدم بسیار معروفی هستی، قوی هستی، ثروتی داری، شهرتی داری، بله، در مقابل پدر و مادرت که میرسه بالای خودتو جمع کن، جوجه باش در کنار و برابر پدر و مادرت. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی بارهای خودت رو گویی خیلی ذلیلانه در هم بکش. من رحمه، با رحمت و عطوفت. اما بحث من اینجا نیست. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، به خدای متعال بگو خدایا و قل رب ارحمهما، به این پدر و مادر من رحم کن، رحمت خودت رو نصیب والدین من کن. خب تا اینجا باز حرف ما نیست. کما ربیانی صغیرا، آنچنانی که اونها ربیانی مثناست، من رو ربیانی صغیرن، از اون زمانی که در حالی که کوچک بودم اینا منو ربیانی. از این آیه چی میخواییم استفاده کنیم؟ از این آیه این استفاده رو میکنیم که یکی از مهمترین مسئولیت‌های پدری یا بگویید وظایف پدری به ادبیاتی که در این نشست‌ها داریم با هم صحبت می‌کنیم در قبال فرزندان اینه، مسئولیت تربیت فرزندان. کما ربیانی، خدایا رحم کن بر پدر و مادر من، کما ربیانی صغیرا، اینا از کودکی منو تربیت کردن. یعنی پدران مادران نسبت به فرزندان وظیفه تربیت دارند و وقتی میخواییم یه تابلو بزنیم بر اساس امر قرآن خدایا به پدر و مادر من رؤوف و رحیم باش، چرا؟ چون اینا چنین بودند. پس یکی از مهمترین مسئولیت هایی رو که باید با هم بر برسیم که این نوبت میخواییم پروندهش رو باز کنیم، خیلی هم توش حرف داریم، خیلی هم مهمه، تربیت. این یکی نکته. بیاید سراغ بعدی، دعای صحیفه سجادیه رو با هم میخوانیم، دعای 25 صحیفه سجادیه. عزیزان میدونن که ما دو تا دعا داریم در صحیفه سجادیه. ببخشید من خیلی امشب اوضاع صدا مناسب نیست و شما بگید حالا کی صدا مناسب بود که حالا این دفعه بخواد مناسب باشه، این دفعه بالاخره یه خورده نامناسب تره. عرض کنم خدمت شما که دو تا دعا داریم کنار هم، یکیش دعای 24 صحیفه سجادیه است، دیگری دعای 25 صحیفه سجادیه است. دعای 24 دعای والدینه، دعای 25 دعای فرزندان. تو دعای فرزندان حضرت امام سجاد عزیزمون یه دعای بلند و بالا دارن که منم توفیق داشتم در ایام قبل شرح کردم این دعا رو، موجود فایلش در اونجا. یه بیان نورانی حضرت سجاد دارن صلوات الله علیه، میفرمایند در واقع به من پدر میگویند تو به خدا چنین بگو. ببینید متن عزیزان، و اعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم. خدایا اعنی، اعنی یعنی منو کمکم کن، منو اون و یاری بده، دستمو بگیر. حالا روی این موضوع اعنی بعداً مستقلا انشالله صحبت میکنیم، بحثم رو اعنی نیست. اینو انشالله عمری باشه بعدها صحبت میکنیم، اما بحثم روی سه تا آیتمه، تربیتهم و تأدیبهم و برهم. خدایا منو کمکم کن، دستمو بگیر، نسبت به بچه هام سه تا کارو انجام بدم: یک تربیتهم، دو تأدیبهم، سه برهم. که توی این نشست فعلا میخواییم روی تربیت با هم صحبت کنیم. پس چه بر اساس اون آیه قرآن کما ربیانی صغیرا، چه بر اساس این دعای حضرت امام سجاد علیه السلام، یکی از مسئولیت‌های پدری و بفرمایید وظایف پدری نسبت به فرزندان وظیفه تربیت اوناست. خب این یه موضوع بسیار بسیار مهمیه که وقتی ما از یه بابا و پدر صحبت می‌کنیم، حیث او و بفرمایید که شأن او شأن مربیگری، پدر مربی بچه هاشه، پدر وظیفه تربیت بچه ها بر عهده اوست. این به عنوان سکوی پرتاب بحث ما در این نوبت. عزیزان ببینید دو تا روایت فوق‌العاده مهم رو در این برگه ها در خدمتش هستیم. ملاحظه می‌فرمایید که این نمیدونم شما علامت دست بلند کردید، فرمایشی دارید، تقریبا جناب اینترنت همین که لنگ لنگان اجازه میده ما دو کلوم حرف بزنیم، خیلی ممنون ایشون هستیم و تعظیم خدمت ایشان عرض میکنیم و خدمت تمام عزیزان سلسله جنبان اینترنت گردان کشور عزیزمون. خیلی فکر نمیکنم بتونیم با هم دیالوگ عرض کنم خدمت شما که سوال و جوابی بکنیم تو صوت، مگر اینکه مرقوم بفرمایید فرمایشتون رو، یعنی بنویسید. دو تا روایت بسیار عزیز توی این برگه در خدمتش هستیم. ملاحظه می‌فرمایید هر دو مال کتاب شریف کافی است دوستان. کتاب کافی مهمترین کتاب حدیثی ماست. خب یه عنوان و چپتری داره اسمش هست حق الاولاد، یعنی حق بچه ها به گردن پدر و مادرشون، چه حقوقی بچه‌ها به گردن پدر و مادرشون دارن. چند تا روایت مهم اونجاست، من دو تاشو انتخاب کردم که این دو تا بشه محور گفتگوی ما و بحث رو هی ریستر رو انشالله جزئی تر بر اساسش قرار بدیم. ملاحظه می فرمایید اولین کلام عن ابی الحسن موسی علیه السلام هست، یعنی از وجود مقدس حضرت کی، از کدوم امام عزیز این حدیث رسیده؟ بفرمایید بنویسید از کدوم امام عزیز رسیده این حدیث. عن ابی الحسن موسی علیه السلام از کدام امام عزیزه میفرمایید؟ بله بله، از حضرت موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه هست. بله امام هفتم صلوات الله علیه. این کلام کلام بسیار مهمیه. امام کاظم عزیزمون میفرماید که جاء رجل الی النبی، یه آقای اومد خدمت پیغمبر، یه بابایی اومد خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ما حق ابنی هازا، حق این بچم به گردن من چیه؟ معلوم میشه که دست بچهشو گرفته بوده با خودش تاتی تاتی آورده کنار پیغمبر خدا، یعنی باباه با بچهه با هم بوده، بچهش هم پسر بوده، چون ابنی بچهش هم پسر، اشاره هم میکنه این آقا پسرمون این وروجک. فقال یا رسول الله ما حق ابنی هازا، حق این بچه چیه؟ خب حق این بچه بر چی؟ یعنی بر من بابا، بر منی که باباشم حق این بچه چیه؟ حضرت رسول خدا می فرمایند که قال تحسن اسمه و ادبه و زعه موضع حسنا. الله اکبر، این حدیث از عجایب احادیث ماست. سه تا دستور آقا به این مرد میدن. او پرسیده بود که حق این بچه به گردن من چیه؟ آقا سه تا دستور میدن. اولا من این نکته مهم بگم، روایاتی که این گونه است، یعنی یه آدمی ما داریم اونجا که اصطلاحاً یه آدم حقیقیه، یعنی یه سوالی کرده درباره خودش و بچهش هم این سوالو کرده، این پاسخی هست که آقا به ایشون میفرمایند، یعنی نه اینکه فقط همین جواب، شما این جوابو به مثابه یه جواب بگیرید، در دیگر کلمات اهل بیت به دنبال تفصیل این جواب باشید. اگر این آقا دوباره از پیغمبر میپرسید آقا بازم اضافه بفرمایید، حقوق دیگه هم هست که بفرمایید، آقا باز هم میفرمودن. این اصطلاحا ناظر به یک کیس خاصه این آدم، بلکه بگید کف رو حضرت به او فرمودند، اون محتوای کوه پایه‌ای رو آقا به او فرمودند، بلکه در دیگر کلماتشون سخنان بالاتر هم هست، بیشتر، یعنی سه تا بهش امر کردن یا از اون ور سه تا حق رو که اون پسر به گردن بابا داره به ایشون فرمودند. یک اینه، فقال تحسن اسمه، اسمشو نیکو بگردانی ها. دو، و ادبه، اینا همه عطف به تحسن هست، و ادبشو نیکو قرار بدی، و زعه موضع حسنا، اینو توضیح میدم. اسم او را نیکو بگردانی، ادب او را نیکو بگردانی، و زعه موضع حسنا. دوستان تحسن و اسمه یعنی چی؟ معنا کنید یعنی چی تحسن و اسمه، معنی چی معناش، یعنی چی معناش بنویسید. اسمش را نیکو بگردانی یعنی چی؟ معنا کنید یعنی چی؟ نام خوب گذاشتن. خوبه دیگه چی؟ دیگه چی؟ ببینید اینجوری برمیاد، اینجوری برمیاد که اینجوری برمیاد که این آقاه یه کارایی کرده، حالا اومده خدمت پیغمبر. خیلی از این حدیث بر نمیاد که یه نوزاد مثلا یه روزه‌ای بوده، فرض کنید ایشون تا از بیمارستان خانومش وضع هم کرده سری بچه رو برداشته و اومده پیش پیغمبر خدا، هنوز اسمی روی اون نذاشته و از آقا میپرسه که من چیکار بکنم. اینجوری اینگار نیست کلام پیغمبر خدا، از حدیث اینجوری برمیاد که این آدمه بالاخره بچهش داره همراهش میاد و شاید چنان 2 سالشه و 3 سالشه و داره همراه بابا میاد و یا بابا بغلش کرده رو شونشه رو دوششه ها، یعنی اسم داره این بچهه. حالا میپرسی که آقا جون حق این پسرم به گردن من چیه؟ یکیش اینه، ان تحسن تحسن اسمه. تعبیر تحسین الاسم یک نکته هست. من یک عرضی خدمت شما بکنم. ببینید یه بار معنای این کلام اینه که اسمی که رو بچت میذاری اسم قشنگی باشه، اسم حسنی باشه. درست هم هست، اشکال نداره شما یه همچین معنایی از این حدیث بگیرید که بفرمایید که عرض کنم خدمت شما که اسمش اسم خوبی باشه، مثلا اسمش اسم زیبایی باشه، اسم ناپسندی نباشه، اسم زشتی نباشه، اسم نکوهیدهی نباشه. این خب درسته، خیلی از پدر و مادرها دقت دارن. حالا البته یادتون باشه نیکویی اسم خودش خطکشش چیه؟ اینکه همه بچه هامون وزن اسمشون این تهشون اینجوری خط بشه، اولشون اینجوری باشه، آهنگ و موسیقا و هارمونیش و این آیا توحسن و نه، اینا توحسن نیست. اینا یه خورده به تعبیری نمیگم بازی های ماستا، میگم بازی های ماست. یعنی ما واسه خودمون خوشیم توی اینجور کارا. یعنی اینا خیلی معلوم نیست که ربطی به وظایف پدری ما داشته باشه که بچه‌هامون وقتی می‌خوایم صدا بزنیم هممون همشون یه هارمونی داشته باشن. این نیست معنای تحسن و اسمهو. اسم حسن یه شاغولو بفرمایید که خطکشی واسه خودش داره. اما اصراری هم نیست که حتما اسم مذهبی باشه. میتونه اسم مذهبی نباشه اما اسم نیکویی هم باشه. میدونید اسم نیکویی باشه. من تذکری خودم اینجا بدم، یکی از ویژگی های اسم حسن اینه که پدر و مادر از اون اسم کیف کنن، از اون اسم لذت ببرن. یعنی گذاشتن اسم یکی از ویژگی هاش لذیذ بودن اسم برای پدر و مادرشه، به علاوه که اسم نیکویی هم باشه. اما تحسن و اسمهو میدونید یکی از معانی دقیقش اینه که تو اسم او را نیکو بگردانی. ها، ممکنه شما اسم یه بچه عزیزی رو مثلا بذارید چه میدونم محسن، اما اسمش نیکو هست اما اسم او نیکو نشده است. یعنی این آدمی که این اسم روش سواره محسن نیست، مسیعه. اسمش محسنه، تو عالم زیاد داریم دیگه، یه آدمی که مسیعه یعنی گناهکار، آدم اتفاق زاله، اسمش محسنه. میدونید تحسن و اسمهو یعنی یه کاری بکنی که این اسم حسن در او حرکت بکنه، اسم او را نیکو بگردانی، او حسن بشود، او محسن بشود، او حمید بشود، او محمود بشود. یعنی اینا ویژگی. شما فرض بفرمایید اسم یک بچه ای رو میگذارید سعید، میگذارید سعیده، میگذارید مسعود، میگذارید ریحانه. اینا اسمای که خود اسم خوبه با حسنه، اما باید تحسن و اسمهو، اسمش را نیکو بگردانی. این یه وظیفه ای بود که حالا در باب عرض کنم خدمت شما که چی؟ که حتی رفتار پدر نوعی نباشه که سبب بدنامی فر. اینم خوبه، یعنی اینم وجهیه که خود توی پدر به نوعی حرکت بکنی، زندگی بکنی، زیست داشته باشی که نام بچه در واقع آلوده نشه، نام بچه در واقع آسیب نبینه. تعبیر اسم رو حالا خواستم عرض کنم. تو فرهنگ دینی ما اسم با مسما همیشه پیوند داره. یعنی وقتی اسمی روی کسی قرار میدیم یه دونه نشونه فقط نیست که قاطی پاتی نشه. مثلا فرض کنید تعداد بچه ها زیاده، مثلا تو فامیل اسم میذاریم که قاطی پاتی نشه، مثلا بدونم بچه منه. این نیست، فقط علامت نیست، اسم در مسما پیوند داره. خب حالا از این بحث بیایم بیرون، بحث ما این نیست، شاید یه زمانی برسیم به این بحثا. اولین موردی که آقا فرمودن اینه که ان تحسن اسمه. دو فرمود و ادبه، ادب او رو هم تحسن یعنی نیکو بگردانی. یعنی تو وظیفه ادب کردن او رو هم داری، تو هم باید اسم او را نیکو بگردانی هم ادب او را نیکو بگردانی، که حالا اینا رو میرسیم بهش. و سه و زعه موزعا حسنا، کی اینو تو ترجمه میکنه؟ و زعه موزعا حسنا کی ترجمهش میکنه؟ یعنی چی به نظرتون؟ یعنی چی به نظرتون؟ و زعه موزعا حسنا یعنی چی؟ معنا میکنید؟ کسی کمک میکنه یعنی چی؟ و زعه موزعا حسنا، نکنید دارید گوگل میکنید ها؟ جایگاه نیکو قرارش دهی. خیلی خوبه. او را در جایگاه نیک قرار دهی. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ترجمهاتون هر دوش دقیقه، هر دوش خوبه، اما برای به هر حال فهمش باید یه دنیا حرف بزنیم انشالله. ترجمه هر دو درسته. او را قرار دهی در موضع نیکو. آفرین، نوشتید محیط. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی شما موضع رو از جایگاه به محیط معنا کردید. خیلی خوبه، خیلی دقیق بود، آفرین. برحال همینه که فرمودید. پس پیغمبر سه تا امر فرمود: اسم او را نیکو بگردانی، ادبش را نیکو بگردانی، او را در جایگاه و مکان و موضع نیکو قرار بدهی. محیط، بستر، شرایط، انوایرنمنت، اون ساحت و حوزه تربیتی او رو نیک قرار بدی، که در بارش توضیح میدیم انشالله. خب اینا داشته باشید. بیاید حدیث بعدی رو بخونیم، حدیث بعدی رو بخونیم، که تازه حدیث بعدی رو بخونیم بحثمون تازه شروع میشه. اینا دستگرممون بود، خواستیم تکیه بزنیم بر کلام وحی و بعد کلام وحی رو انشالله با هم شرح کنیم. در شماره دو یه حدیث عجیب غریب، به تعبیری چه میدونم، بسیار تندرانه است، توفنده است عزیزان. این حدیث ببینید، از احادیث به نظرم بنیادی است که هر پدر و مادری باید اینو بخونه. یادتون میاد یه بار تو همین مؤسسه آفتابگردان عزیز یه بحثایی با هم داشتیم، نمیدونم وظیفه مادری بود فکر کنم، دوستانمون کلیپش هم کردن، جداگونه هم کار شد یادمه. اونجا گفتیم که یه چیزایی رو ما خیلی نخونیم، یه چیزایی رو زیاد بخونیم. یادتون میاد؟ مثلا گفتم یه پدر و مادر هی نرن روایات و دعاها و آیاتی بخونن که اونجا گفته، فرموده به پدر و مادر احترام بذارید، و هی بگن پسر جان ببین چی گفته خدا، پسر جان ببین پیغمبر چی فرموده. اینا رو لازم نیست من مامان بابا بخونم، اینا رو من پسر باید بخونم، من دختر باید بخونم. من مامان بابا باید برم کجا؟ باید برم سراغ خانش روایاتی که در باب مسئولیت پدر و مادری صحبت میکنه. یادتون میاد بحثو؟ یعنی هر کی بره روایات و آیات و دستوراتی بخونه که پست خودشو داره شرح میکنه. میدونید؟ یه عالم دین نره در باب اهمیت علما روایت بخونه. اینو که من نباید بخونم، که اینو من جاهل باید بخونم که به یه عالم میخوام پیگیری ارتباط داشته باشم. یه عالم باید بره روایات مسئولیت عالم رو بخونه، سنگینی مسئولیت عالم رو بخونه. این حدیث از اونایی که باید پدر مادر رو بخونن. اینو واسه این گفتم، این روایت دویی که الان داریم میخونیم از اون کلمات اهل بیت علیهم السلام که عرض کنم خدمت شما که حالا الان بنده خدا که میپرسه که صدا هست یا صدا نیست، شما همچی نگید بله خیلی هم عالی که این تفلی دفعه اینجا افسردگی، بگید بله بد نیست، صدا برای شما هم انشالله خوب خواهد شد. یعنی یه خورده مراعات ضعف صدا در اون طرف هم بکنیدش. عرض کنم خدمت شما که این کلام دو رو بخونیم، خیلی کلام قشنگیه. ببینید اصلا این بنده خدا نه تصویر داره نه صدا، ببینید اصلا یعنی اون طرف عالیه این طرف غیر عالیه، ظلم و جور در تمام عالم که پخشی که مصادیقش همین، یکی نه صدا داره نه تصویر داره، یکی کلن عالیه، یکی قطع و وصل میشه، یکی براش متوسط الحاله. خدا انشالله رفع کنه این مشکلات رو و بتونیم که به خوبی اینها رو داشته باشیم. حدیث دو رو بخونم، حدیث دو فوق‌العاده مهمه. ببینید حدیث اینه: پیغمبر عزیزمون فرمود یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. الله اکبر. خیلی عجیبه این حدیث عزیزان، خیلی عجیبه. توجهتون به این حدیث هست؟ یلزم الوالدین من العقوق لولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. ترجمه خیلی راحت و سلیس بخوایم بکنیم، معنیش میشه این که همون جوری که بچه میتونه عاق والدینش بشه، پدر و مادر میتونن عاق بچه هاشون بشن. همون جوری که یه بچه میتونه حقوق پیدا کنه از والدینش، پدر و مادر میتونن حقوق پیدا کنه از والده از بچه هاشون. میدونید چرا؟ چون حقوق یه چیز عجیب غریبی که نیست که. حقوق که اتفاق میفته عزیزان، حقوق زمانی اتفاق میفته که حقوق رو من ادا نکنم. هر جا حقی ضایع شد به جاش عقی پیدا میشه. اگر یه جایی حقوقی بود اون حقوق ادا نشد به عقوق میرسه. وقتی که بچه ها به گردن پدر حقی دارند، این پدر این حقوق رو ادا نمی کنه، عاق بچه هاش میشه. پس ما تو قیامت این البته حالا که گزارش میکنیم تو مدرسه ها و تو سخنرانی ها و این بر اون بر، فقط دوربین رو بچه هامون فوکس میکنیم که بپایید عاق مامان بابا نشه. درستم هست، خیلی هم خوبه، خدا هم نیاره انشالله روزی کسی عاق پدر و مادرش بشه، به حق امیرالمومنین سلام الله علیه. اما از اون ور قصه هم هست، یعنی به پدر و مادران باید بگیم که همون جوری که اون طرف رو میپرهیزانی، این برام خودت باید مراقب باشی که نکنه من پدر عاق بچه هام بشم. گفتم هر جا حقی رو ادا نکنم عق در مقابلش میشه. حالا ممکنه بچه من طفلی حالیش نشه، اصلا حق چی بود که عق باشه؟ یک نکته بگم، ملاک و شاغول عاق چه تو پدر و مادر، تو بچه ها خداست، نه مامان بابا و بچه ها. میدونید چی عرض کردم؟ یعنی خداست که قاعده عاق رو پیاده میکنه. یعنی ممکنه یه بچه طفلی اصلا ندونه که حقوقی داشته پدرش ادا نکرده عمدن، اما خدا که شاهد این موضوع. دو سوی است، آفرین، دو سوی است. بله واقعا سبحان الله، عجیب این قصه. یعنی وقتی ملاک و شاغول عاق دست خدا باشه، آدم بدنش میلرزه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه کسی بلد باشه باباشو دور بزنه، مامانشو دور بزنه، صد تا کار بکنه که اون کارها قطعا لازم العاقه، اما مام بابا حالیشون نباشه اصلا، بلد زیرابی بره، بلد نمیدونم از اینجور کارهایی که خیلی ها بلدن، اما خدای متعال قاعده عاق دستشه. ممکنه مامان بگه که خیلی هم من از بچم راضی هستم، مامو تفریل نمیدونه چی به چیه. میدونید خدا قاعده عاق دستشه. یا حتی یک پدری یک بچه‌ای داره به درستی عمل میکنه، به صحت عمل میکنه، به قاعده عمل میکنه، به عقل و دید عمل میکنه، پدر و مادرش توقع بی جایی دارن، میگن عاقت هم کرد، نگران نباش، شاغول دست خداست، تو درست برو، شاغول دست خداست، دست خداست امضا. تو قصه آره ظاهر سازی دقیقا، تو قصه بچه هم همینطوره، تو قصه بچه هم دقیقا همینطوره. خیلی خوب، این نکاتی که به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم ازش چی استفاده کردیم؟ سه تا آیتم. یک، در وظایف مستقیم پدران در قبال بچه ها، اولین وظیفه، وظیفه تربیت فرزندان. به تصریح آیه سوره اسراء کما ربیانی و به تصریح کلام امام سجاد سلام الله علیه و اعنی علی تربیتهم. خب برای تربیت بچه من باید آگاهی داشته باشم، باید تربیت شناس باشم. یک مثلثی رو عزیزان ما توی این برگه نوشتیم، نوشتم حرکت و پیوست مثلثی. برگه رو میبینید درسته؟ برگه رو عزیزان ملاحظه میفرمایند؟ برگه هست خدمتتون؟ خب مرسی. ببینید تو برگه جمله مهمی من نوشتم، نوشتم حرکت و پیوست مثلثی. این جمله جمله مهمیه ها، جمله خیلی مهمیه، ما اصلا میخوایم الان اینو بگیریم بریم جلو. ما در کار من پدر، بحث ما وظایف پدریه، من پدر در کار تربیت بچه یه حرکت و پیوست مثلثی دارم. اون حرکت و پیوست مثلثی چیه؟ مثلث مربی، تربیت، مربا، مربی، تربیت، مربا، مربی، تربیت، مربا. این مثلث رو اگر من بهش پایبند باشم، بسیار بسیار مثلث اثرگذاریه. چی میخوایم از این مثلث بگیم دوستان؟ از این مثلث میخوایم بگیم مربا رو که قبلا تو وظایف مادری گفتیم، و یادتون باشه مربا یعنی بچه های ما، یعنی اون کسانی که کار تربیت من روی اونا انجام، اونا مرباهای منن. بهترم همین کلمه مرباست، متربی خورده کلمه عرض کنم خدمتتون که دقیقی نیست، حالا فعلا مربا. خب مربا، مربا در دریافت کار تربیت، مربا در دریافت کار تربیت کاملا به مربی پیوند داره. یعنی من مربی هستم که بر اساس چگونگی کار تربیتیم عرض میکنم خدمتتون که در تربیت مربام اثرگذار و فعال هستم. من یه خورده دارم روی اینجا میمانم چون که احتمالاً نت یه خورده مشکل پیدا کرده، ارور داره میده و ببینم که چگونه میشود. احتمالاً برای دوستان هم قطع شده چون خودم که تصویر خودم رو ندارم. ببینیم که چگونه خواهد شد. عرض کنم خدمتتون که یا الله و یا الله، من یه دور قطع شم رفقا، میام دوباره بیرون، دوباره وارد میشم چون قطع هست. یا امیرالمؤمنین، خب با تجدید سلام و احترام خدمت برادران و خواهران گران ارجم، ببخشید که ایشان قطع شدند و به هر حال اینها مشکلاتی هست که در روزگار فعلی مبتلا هستیم بهش. عرض کنم خدمتتون که الان داری صدا تصویر منو؟ انشالله الان مشکل نیست. صدا و تصویر هست؟ باشه، مرسی. از اون مثلث ادامه میدیم بحث خودمون رو. ببینید، عرض کردم که ما یه حرکت و پیوست مثلثی داریم. تونتون بگم بحثی که گفتم. بله مرسی. مثلث مربی، تربیت، مربا. مربا رو میتونید با همون یه مثل هدا بنویسید دیگه. خب چی میخواییم بگیم؟ یعنی تمام فرایند تربیت نسبت به مربا در ارتباط با مربی داره انجام میشه. یعنی اینکه مربی کیه، مربی چه جایگاهی داره، مربی چه اوصافی داره، مربی چه وزن شخصیتی داره، در اینکه مرباش کی باشه اثر بسیار جدی داره عزیزان. یعنی که این دختر خانوم چگونه دختری است برای ازدواج، مرباست. این دختر خانوم مرباست دیگه. اینکه این پسر عزیز چگونه پسری است واسه ازدواج، مرباست دیگه. این آقا مرباست. برای اینکه ببینیم این دختر چگونه مربایی است، این پسر چگونه مربایی است، چقدر به درد زندگی میخوره، یکی از موارد بسیار مؤثر مربی شکل اسمش هست بابا جان. یعنی جناب بابا جان، این مربی نقش اساسی در چگونگی این مربا داره. بسیار این موضوع مهمه. این موضوع جزء اساسیات بحث ماست. دقت میکنید؟ پس وقتی که از حوزه تربیت صحبت میکنیم، تربیت یک کاغذ و یک بگو کتاب و یک کتابخونه و یه جزوه و یه اپلیکیشن و یه دونه نمیدونم چه میدونم از این چیزهای مختلف نیست که یه پدر بده به بچهش بگه عزیزم من کار تربیتی رو انجام دادم، تو برو مربای خوبی بشو. نه، تربیت یه فراینده، یه سامانه است، یه مکانیسمه، یه کن و مکانه، یه آموزشه، یه بودنه، یه الگو شدنه که اینا رو توضیح میدیم انشاءالله. و اینکه این مربی خودش چگونه ویژگی ها، چگونه ویژگی داره، چه ویژگی هایی داره، نقش بسیار اساسی در اون مربا داره. من این مثال بزنم. ببینید وقتی که مثلا یه آقایی میاد میگه که فلانی رفتم خواستگاری دختر خانم، یه خانواده دختر خیلی خوبیه و فلان و یعنی توضیح میده اینجور و اونجور و اونجور، میگم که خب پدرش چگونه است؟ نه پدرش رو ندیدم، اما پسر دختر بسیار خوبیه، خیلی دختر خوبیه، اینجور اینجور اینجور. خیلی پدرش میگن که کاری اصلا به کارش نداره، مثلا کاری نداره، اما پسر خیلی دختر خوبیه. میگم مثلا تو نمیتونی اینو منقطع ببینی، یعنی تو نمیتونی این دختر رو از پدر منقطع بدونی. پدر نشناس باشی، دختر شناس باشی، غلطه این موضوع. این دختر یه آینه است، این دختر یک مربایی است تو آینه این پدر. تو باید این پدر رو بشناسی، اصلا اگه نشناسی این دختر رو نمیشناسی. این دختر کرکترش، شخصیتش، این دختر و این پسر فرق نمی کنه، بخش مهمیش از این پدر نشأت گرفته. این پدر و این شخصیت با هم بسیار هم پوشانی دارند. بسیاری از قسمت‌های شخصیتی این دختر از پدرش نشأت گرفته، با او پیوند داره، تو باید او رو بشناسی. پس پیوست بین مربی، تربیت، مربا یه پیوست فوق‌العاده مهمی است دوستان. بر همین اساس جزء وظایف پدری تربیت شمرده شده. تا میگیم تربیت داریم به زبان بی زبانی میگوییم جناب پدر باید عزیزم مربی باشی. دقت فرمودید؟ جناب پدر باید مربی باشی. تا میگی باید مربی باشی، بلا فاصله از او میپرسیم و از خودمون میپرسیم ویژگی های یه مربی چیه. بریم برگه دو دوستان، بریم برگه دو. چجوری این ورق میخورد یه زمانی؟ الان کو ورق خوردنش؟ اصلا چیه ورق خوردنش کو؟ شاید خود دوستان آفتابگردان باید ورق بزنند ها؟ الان ببین من مثلا فقط برگه یک رو دارم اینجا، با شما میتونید اینو به برگه دو و سه برسونیدش؟ من که نمیتونم، اونی هم که من تنظیم کردم سه صفحه سا. دوستان آفتابگردان، نماینده مؤسسه آفتابگردان عزیزمون، میتونید برگه رو ورق بزنید بره دو و سه، بره دو فعلا. خب خب چی کار باید بکنیم؟ قبلا یه فلشی داشت اینجا که میزدیم میرفت و آره نه عوض نمیشه، عوض نمیشه. اما برگه سه صفحه است، ببینم که میتونم یه جوری دوباره آپلودش کنم که شما اینو ببینیدش. وظایف پدری هشت. آها خب ورق خوردند الحمدلله رب العالمین. خب بریم ادامهشو بحث کنیم. ببینید دوستان، یه مربی، شما میخواید مربی و کوچ فوتبال بیارید، یه مربی هندبال بیارید، یه مربی چه میدونم هر چی بیارید، یه بر اساس مرباهایی که شما دارید و میگید این مرباها رو من میخوام تربیت کنم، مربی باید بلد باشه تربیت این مربا رو ها. یه بار مربای شما بازیکنان فوتبال هستن، یه بار مربای شما تیم سروده، یه بار مربای شما چه میدونم بچه‌های ریاضی ان، میخوان المپیاد بدن، یه بار مربای شما فرزندان شما هستن. بر اساس هر هدف گذاری ویژگی های مربی ما باید فرق بکنه، اوصاف مربی ما باید فرق بکنه. دقت فرمودید؟ حالا یه فرزند که مربای ماست، ما میخواییم بگیم توی پدر مربی او هستی، اوصاف این پدر یا بگید ویژگی های این مربی باید چی باشه؟ یه سری ویژگی ها هست، من این ویژگی ها رو از دل کلمات اهل بیت علیهم السلام در آوردم. البته بیش از این هاست، حالا بعدها شاید هی اضافه کردیم، فعلا پنج تا آیتم رو با همدیگه میگیم میایم جلو. اولین ویژگی اینه، ویژگی اینه که مربی مسئول تأمین امنیت خانواده است. یعنی این پدر در وظایف پدریش که مربیگری خانه بود، تربیت خانه به عهده او بود، باید بداند مسئول تأمین امنیت خانواده است. امنیت هم که میگیم عزیزان، ببین تعبیر امنیت در فکر ما یه معنای پلیسی داره، یعنی دزد و پلیس، دزد و امنیت، آتش سوزی امنیت، سیل امنیت، این یه معنای امنیته. امنیت در نگاه سلبیه، یعنی وقتی یک دشمنی آمد میگیم اه ناامنی شد، مثلا یه دزدی اومد میگیم این محله دیگه ناامنه. میدونید جونم چی فرمودن بزرگواران؟ صدا قطع شد دوباره؟ نه هست، خب الحمدلله. ببینید یه معنای سلبی داره، تو معنای سلبی بحث ما این نیست، اما مهمترین معنای امنیت، امنیت رشد. دقت میکنید؟ مهمترین معنای امنیت، امنیت رشد، یعنی ایجاد یک شرایط و محیط و بستری که توی اون شرایط اون فرزند خوب رشد بکنه. مسیر امن یعنی مسیری که ببین، مسیر امن ممکنه مسیری باشه که اصلا نه دزدی باشه، نه آتش سوزی باشه و و نه و نه، اما این مسیر اتفاقا بنبست باشه، این میشه مسیر ناامن. آقا دوست که نزد به شما میگی مسیر ناامنه، نه، مسیر امن یعنی یه مسیر که منو به مقصدم برسونه. یه بار رفع موانع تو میکنی، مثلا پلیس میذاری که سارق نباشه، چراغ میذاری تاریک نباشه، علامت میذاری از کجا برو چقدر مونده که من گم نشم، یه بار اصلا خود این جاده میرسونه به مقصد منو. اگه من یه جاده فرد بفرمایید که 200 کیلومتریه تا 180ش همه چی اوکی بوده، یهو میبینم که فرد فرمایید این جاده رو شما بستیدش، بلوک سیمانی گذاشتی، این جاده ناامنه، منو به مقصد نرسون دیگه. وقتی مربای من قراره به یک جایی برسه، به یه مقصدی برسه، خب اما من پدر شرایط رسیدن و رسوندن او رو فراهم نمی کنم، این پدر تأمین امنیت روانی نکرده. یه کوچولو بذارید فیلمون یاد هندوستان بیفته. توی 6-7 جلسه قبل خاطرتون هست در باب این صحبت کردیم که اگر پدر خانمشو تیمار نکنه، استفراح نکنه، حقوقش رو ادا نکنه، یه مادر پر از انرژی، یه مادر قوی، یه مادر شاداب، یه مادر مستفرح به قول روایات تو خونه ایجاد نکنه، خب این مامان وقتی فقیره به لحاظ عواطف، حقیره به لحاظ عواطف، افسرده است، بیچاره است، بی انرژیه، این مادر دیگه مادری نمی کنه. میدونی اینجا دین به پدر میگه چی؟ میگه تو امنیت رشد بچه ها تو تأمین نکردی. آقای میگه ای آقا اصلا خودم پلیسم، ببین تفنگمو همه جا شلوغ گذاشتم، 10 تا دوربین گذاشتم، کی جرأت داره به خونه من نزدیک شه؟ میگیم نه قربونت برم، از ماست که بر ماست، اصلا مصیبت خود تویی، ساره خود تویی، بی امنی خود تویی، ناامنی خود تویی. ببین فضای خونه رو، دقت میکنید؟ این خیلی موضوع مهمیه. تأمین شرایط امنی خانواده یکی از مهمترین فاکتورهایی هست که ما توی این بحثا باید بهش توجه ببینم. چی فرمودید؟ اگر فرمودید تو این جهت هست من ببینم که چی فرمودید. آها، الحمدلله در بین دوستان هم گفتگو میشه، علما خودشون سوال میکنن، فضلا جواب میدن، فقها ادیت میکنن. بله، این که چرا گاهی اوقات مربی واحده، اما عرض کنم خدمتتون که مرباها متفاوت میشه، به شرایط مختلفی بستگی داره. همینجوری که فرمودن، واقعا وقتی که مربی واحد، نه به عنوان یک فرد، ببین واحد بودن عزیزان یعنی که بلد باشه نسبت به هر مربایی بر اساس اقتضائات او عمل کنه. اتفاقا ممکنه یه پدری، پدر واحد هست، اتفاقا در تربیت بچه هاش واحد عمل نکرده. یعنی یادتونه قصه نصرالدین، میگفتن که یه دونه فلوت بود، نیلبک بود، چه بود، دستش گرفته بود و دستش روی سوراخ گذاشته بود و هی میدمید و یه صدای وحشتناک گوش خراشی بلنگش، گفتن بابا جان تو باید این دست و قربه برم بچرخونی روی این حفره ها تا یک صدایی، یک سازی، یک هارمونی، نوای بیاد. گفت نه بابا، اونایی که میچرخونن این سوراخو پیدا نکردن، من پیدا کردم، همین سوراخو باید بگیرم. اگر من پدر فقط یه روش واحد تربیت داشته باشم، با همه بچه هام تو گذر زمان، گذر دوران سن بچه ها، جنس بچه ها یکی باشه، اتفاقا این واحد نیست. میدونید واحد یعنی که بر اساس هر بچه و اقتضاش من بتونم کار خودم رو انجام بدم. اما خب همونجوری که خودتونم نوشتید و فرمودید، قطعا دلایل و عوامل مختلفی رو باید بررسی کرد که الان بحث ما این نیست. پس یکی از موضوعات مهم، پدر مسئول تأمین امنیت خانواده است. دو، پدر، داریم ویژگی های مربی رو میگیم، میخوای مربی وزنه برداره بیاریم، ویژگی چی باید باشه؟ خارجی باشه، داخلی باشه، اینا ویژگی هاش نیست، اونا عوارضشه. میدونید یه ویژگی هایی هست، داشته باشه داخلی، نداشته باشه غیر داخلی. این ویژگی ها رو پدر داشته باشه، دانشگاه رفته باشه، نداشته باشه فرق نمی کنه، پولدار باشه، کم پول باشه فرق نمی کنه. یعنی ویژگی های اصلی مربیگری رو که نامش هست مربی به نام پدر، مربی مربای به نام فرزند، اونو داریم من بررسی می کنیم. دو، مسئول تأمین نیازاست. پدر یا مربی مسئول تأمین نیازهاست. من دلم میخواد اینجا چند لحظه وایسم یه قلوب آب بخورم، شما بگید به من از این جمله پدر مسئول تأمین نیازاست چه استفاده و فهم علمی میخواید بکنید که یه it's a wow باشه، که قبلا هم اشاره هایی کردیم. اوکی، پدر مسئول تأمین نیازاست، اما یه قلوب آب میخورم شما ببینید چی چیزایی توش بنویسید آدم کیف بکنه. واقعا چی میخواید بنویسید؟ باشه، نیازهای مزلو، اوکی، مزلو رو قبول داریم، دیگه چی؟ چی میخواید بنویسید؟ حالا خوب بود، مامانم خوب بود گفتید، نیازهای مادی و معنوی خوبه، اینا که میگید همش عالیه با، اما میخوام یه حرفی بزنید توش، یه حرفی بزنید توش. پدر مسئول تأمین نیاز، آفرین، وایسید لحظه، آفرین، باریکلا. اصن عزیزم، پدر جون، تو که میدونی مسئول تأمین نیازهایی، اول باید بدونی نیازا چیه که بعد بگی من مسئول تأمین نیازام. میدونید؟ یعنی ممکنه یه پدر عزیزی بگه آخ جون من پس برگم بالاست و خیلی خوب هستم، من فتح الفتوح کردم، من تمام عمر دویدم و هیچ وقت شکم بچه هم گشته نبوده، کارت بچه هم خالی نبوده، هرچی 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 ها. اما بهش میگیم خب چرا نیازاشو تأمین نکردی؟ میگه خب من که میگم تأمین کردم، تو مثل که دقت نمی کنی آقای سخنران. میگم اتفاقا تأمین کردم، میگم ده نکردی. یعنی دعوای بین تأمین کردن و تأمین نکردن کار به گیس و گیس کشی میرسه. دعوا سر اینه که اصلا نیازا چی عزیز من؟ نیازا چی بوده که تأمین شده است یا تأمین نشده است؟ دقت میکنید؟ اگر مثلا یکی از این نیازا، همونجور که یک بانو هم اشاره کردن در چند لحظه قبل، یکی از این نیازا تأمین تکریم مامانش بود، استفراح مامان، این بچه نیازمند اینه که مامان مکرم داشته باشه، این بچه محتاج اینه که مامان مکرم داشته باشه، پدر تأمین این نیاز بچهش رو نکرده، حساب بانکیش رو پر کرده، ها؟ مدرسه خوب گذاشتتش، کلاس فرانسه گذاشتتش، کلاس پارکور گذاشتتش، اونا هم یه نیازکایی هست، اما نیازمند این بود که یه مادر قوی داشته باشه. پس پدر مسئول تأمین نیاز هاست. به دیگر سخن عزیزان، تمام نیازهایی که در رشد، یادتون میاد یه بحثی با هم کردیم، گفتیم وقتی از نفقه زن شما صحبت میکنی، این نفقه به چند بخش تقسیم میشه، نفقه روحی بود، نفقه عاطفی بود، نفقه معنوی بود، یادتون میاد؟ نیازهای فرزند عزیز شما هم نیازهای عاطفی است، نیازهای مادی است، نیازهای معنوی است. به همین معنا پدر تأمین کننده بفرمایید که نیازهای بچه هاست. از کلمه تأمین شما امنیت هم استخراج کنید. همیشه امنیت جایی هست که تأمینی هست. اصلا تأمین و امن و امانت و ایمن و مؤمن و مؤمن و اینا همش ریشه مشترک با هم دیگه دارن. دقت فرمودید؟ این ریشه مشترک با هم دیگه دارن. خیلی خوب، پدر مربی هست که ویژگیش اینه که مسئول تأمین نیازهای خانواده‌شه. سه، پدر مرکز دانایی و حل. از ویژگی هایی که پدر داره، مربی داره، که این وظایف پدری داریم با هم بحث میکنیم، یعنی پدر باید خود رو به این اوصاف بیاراید. اگه من پدر 20 سال بابام 10 سال بابام احساس میکنم اصلا وظایف پدری رو نمیشناسم، خب بسم الله میآموزم اونا رو، یه پلم نزدیک بشم من به وظایف پدری نزدیکتر شدم. یکی از اون وظایف اینه، پدر مرکز دانایی و حل. ببینید عزیزان، یک بحثی با هم میکردیم، یادم نیست کجا بود، به نام شعور و بیشعوری، خاطرتون هست؟ تو بحث عقل فکر کنم با هم عرض میکردیم. اصولا مربی باید شعور داشته باشه. شعور مربی، سوالم از شما اینه، شعور مربی باید چه نسبتی داشته باشه با مربا؟ شعور مربی باید نسبت داشته باشه به حقوق مربا. یعنی اگر شما فرد بفرمایید مربی یک، فرد بفرمایید حالا مثال بزنم سالن پرورش بلدرچین هستید، من باید شعور حقوق، شعور و شناسایی این حقوق این پرندگان رو بدانم، آگاهی داشته باشم نسبت به ادای حقوق این پرندگان. اگر فرد بفرمایید تخصص من، مثال عرض میکنم، تخصص من پرورش چه میدانم فوک‌های دریایی بوده، حالا من آمدم با همان تخصص و توانایی در قطب شمال و جنوب در یک مرکز دیگری دارم پرورش بلدرچین انجام میدم، خب نتیجه چیز دیگه میشه. یکی از ویژگی‌های پدر و پدری اینه که این پدر، جناب پدر، اون نسبت به حقوق بچه هاش دارای یک کانون دانایی و فهم و حل باشه. یعنی یه پدر خردمند، یه پدر فهیم، یه پدر بصیر ما در مقابل و مخاطب خودمون داشته باشیم. باز ظاهرا اینترنت مشکلی پیدا کرد و من همینجا با ارور مواجه شدم. عرض کنم خدمت شما که بله، پیشنهاد میکنم که این 5 دقیقه آخر رو سریع جمعش کنیم که بتونیم حداقل گفتگو رو به یک فرجامی و به یک انجامی انشالله برسونیمش، که از خدمت دوستان هم بدون خداحافظی مرخص نشیم. البته بحث هم به لحاظ زمانی تقریبا به پایان رسیده، اما اگر هم میخواستیم اضافاتی داشته باشیم تا همینجا متوقفش میکنیم که حداقل بتونیم با خداحافظی از دوستان عزیزمون مرخص شیم. پس پدر باید یک مرکز دانایی و حل باشه. من مرکز دانایی و حل رو به همون جناب شعور در واقع معنا میکنم، یعنی یه پدری که دارای فهم و شعور باشه. این فهم و شعور پدر در تمام ساحات زندگی اون فرزند و اون خانواده خودشو در واقع نشان میده و نمودهای جدی پیدا میکنه. من مورد 4 و 5 رو با اجازه شما نمیخونم، چون بحث اذیت میشه، بحث از بین میره و حیف، نکاتی که شما هم میگید حیف میشه، لذا تا همینجا بسنده میکنم. 2 دقیقه زودتر تمام میکنیم، عمری بود انشالله. نوبت بعد بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. از توجه شما بانوان گران ارجم، آقایان عزیزم، تشکر میکنم. امیدوارم که انشالله در نشست های بعد توفیق ادامه این بحث رو پیدا کنیم. برای همه پدران عزیزم دانش و فهم و توفیق انجام وظایف پدری آرزو میکنم. در پناه خدا باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حفظتون کنه. ببخشید که یه خورده تند و با عجله خداحافظی کردم، که حداقل بتونیم خداحافظی خودم رو خدمتتون داشته باشم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.